سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه 1 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. روز جهانی کارگر در ایران با تجمع اعتراضی کارگران در 4 شهر بزرگ شروع شد. کارگران هفت‌تپه بیانیه دادند. ماحصل اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سال گذشته افشای فساد مدیران و اتحاد کارگران بود. همزمان سایه بیکاری بر سر بیش از 3 میلیون نفر جمعیت فعال به گزارش مرکز آمار ایران. نتیجه وعده واردات واکسن از سوی مسئولان 15 ماه بعد از شیوع کرونا، تنها 2,200,000 دوز. هند پیشتر از ارسال واکسن به ایران ممانعت کرد. حالا مدیر دارویی سازمان غذا و دارو میگوید روس‌ها هم بدقولی کردند. واکسن روسی تا پاییز نمی‌رسد. گزارش رئیس کمیسیون انرژی مجلس از خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران. فریدون عباسی می‌گوید دست کم 5 انفجار بزرگ در سایت هسته‌ای نطنز رخ داده است. آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس توافق با دولت اشرف غنی. آخرین گروه نظامیان آمریکا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می‌شوند. همزمان حمله انتحاری طالبان در ولایت لوگر دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. اولین روز از ماه مه 11 اردیبهشت ماه به نام روز جهانی کارگر نامگذاری شده. نزدیک به 2 قرن تلاش در حمایت از حقوق جامعه‌ای که همیشه با تبعیض و تضییع‌های روبروست. آخرین آمار از معاونت اشتغال کار وزارت رفاه نشان می‌دهد بیش از 50% از سهم بازار اشتغال تا سال 97 در اختیار مشاغل غیر رسمی است. وزارت کار و رفاه با آنکه آمار سال گذشته را ارائه نداده اما اذعان می‌کند که این عدد با وجود کرونا افزایش هم داشته است. علی اصلانی عضو کانون شورای کار در این باره می‌گوید حدود 5 تا 6 میلیون کارگر زیر پله‌ای در کشور وجود دارد که بدون بیمه و مزایا فقط برای تأمین مخارج داخلی تحت هر شرایطی برای کارفرما کار می‌کند. حسین حبیبی عضو دیگر کانون شورای کار نبود بیمه فراگیر و پرداخت دستمزد حداقلی به کارگران را عمده معضل کارگران می‌داند. وزارت کار آمار رسمی کارگرانی که هیچ نوع بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند را 2 میلیون نفر اعلام کرده و همزمان آخرین گزارش مرکز آمار از سایه بیکاری بر سر بیش از 3 میلیون نفر خبر می‌دهد. کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به مناسبت روز کارگر بیانیه صادر کردند. بیانیه‌ای که در آن آمده اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران هفت‌تپه در سال گذشته دستاوردهایی از جمله افشای فساد مدیران و پرداخت بخشی از حقوق‌های معوقه و همچنین اتحاد کارگران را در پی داشته است. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه نوشت روز جهانی کارگر در شرایطی که روز به روز سفره کارگران کوچکتر می شود را باید گرامی داشت. روز کسانی که از ثروت کلان کشور کمترین بهره را می برند. امروز و به مناسبت روز جهانی کارگر، کارگران و بازنشستگان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمانشاه و کرج مقابل خانه‌های کارگر و مراکز تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان میگویند نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل وزارت کار در تهران بودند تا مانع برگزاری مراسم شوند. حمله و برخورد نیروهای امنیتی و پلیس با کارگران هم در این اعتراض‌ها گزارش شده است. به مناسبت روز کارگر همراه شدیم با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران از کلن و در ابتدا پرسیدیم مطالبات اصلی کارگران در ایران چیست؟
تبریک میگم روز کارگر به کارگران و زحمتکشان ایران. در ایران که کارگران مطالبات متعددی دارند، از جمله و مهمتر از همه حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، پرداخت به موقع دستمزد، تأمین آن مقدار از دستمزدی که بتواند زندگی شرافتمندانه اونها را تعمیم بکنه. زندانیان کارگر که الان تو زندانها به سر میبرن و آزاد بشن، پیگرد و دستگیری فعالین کارگر کنار گذاشته بشه و حقوق بین کارگران زن و مرد به صورت یکسان در برابر کار یکسان و تعمیم بشه و ده ها مطالبات دیگه که کارگران در اونجا مطرح کردن. طبعا این اعتراضات مؤثر بوده. در بربستر همین اعتراضات و اعتصابات این امکان فراهم شده که کارگران بتوانند و در مواردی تشکل‌های مستقل خودشون رو به وجود بیارن، همینطور موجب این بشن که حکومت در این یا آن مورد عقب نشینی بکنه و خواستای کارگران را تامین بکنه، ولی همواره به این صورت عمل نشده. حکومت در مواردی هم دست به سرکوب زده، اسکی کرده، محکومیت‌های سنگینی به اونها داده و کارگران با وجود همه اینها بعد همچنان رو خواستا مطالبات خود پابرجا هستند، دست به اعتصابات و اعتراضات میزنند، به گونه ای که ما در دهه گذشته شاهد گسترده ترین اعتصابات کارگری بودیم. جنبش کارگری در دهه گذشته میشه گفت که پیشروترین جنبش در جامعه ما بوده و تاثیرگذارترین اونها، و همه خاطر هم باز هم ما خواهیم دید که کارگران علی‌رغم سرکوب‌ها به اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد. با این وضعیتی که کارگران دارن که در گزارشات در شما هم اومد، طبعا کارگران چیزی ندارن که از دست بدهن و به همه خاطر هم به میدان آمدن تا به آن خواست‌ها و مطالباتی که برای اونها اساسیه و مبارزه بکنن و حکومت وادار به عقب نشینی بکنن و همینطور و حکومت ها به آنچه که در قانون کار اومده، حتی لایی که در قانون کار اومده، وادار کنن که اونها رو اجرا بکنن. به نظر من همچنان حکومت نسبت به خواستهای کارگران بی توجه هست، علی‌رغم این همه اعتراضات و مطالبات به خواستهای اونها جواب مثبت نمیده. در این یا آن مورد مجبور میشود که به خواستشون تن بده، ولی خواستهای کارگران تنها موردی نیست بلکه خواستهای وسیع و فراگیر است که به هیچ وجه حکومت حاضر نیست اونها تن بده. از جمله مسئله همین اشاره که کردن در رابطه با تشکل‌های کارگری که حکومت به شدت واهمه داره از اینکه کارگران متشکل و متحد بشن و بتوانند در مقابل حکومت بایستند، به خصوص از سازمان یابی کارگران و سایر گروه‌های اجتماعی واهمه داره که آنها در حقیقت در گذر از این اقتدارگرایی به دموکراسی بتوانند نقش موثری ایفا بکنند.
توضیحات بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران از کلن در آلمان رو میشنیدید. در ادامه و در همین راستا از آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم یکی از وعده‌های حسن روحانی کاهش نرخ بیکاری بوده. چقدر این وعده محقق شده و آمار بیکاران در حال حاضر چقدر است؟
خب دوره‌های متفاوتی هست این دوره 8 ساله‌ای که شما راجع بهش سوال می‌کنید، اما بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، شمار بیکاران در زمستان 99، در فصل زمستان 99 به حدود 24 میلیون و 800 هزار نفر کمی کمتر رسیده، که البته نسبت به زمستان 98 این تعداد بیکاران حدود 300 هزار نفر کمتر هستند. اما باید توجه کرد که به همین نسبت تعداد شاغل‌ها هم کم شده و همینطور مشارکت اقتصادی هم کاهش پیدا کرده، که خب دلایل متفاوتی داره، از جمله اینکه شمار زیادی از جمعیت در سن کار حدود 600 هزار نفر ناامید شدند از یافتن کار به دلایل مختلف، از جمله خب رکودی که در اقتصاد ایران بوده یا اینکه تشدید اوضاع به دلیل وضعیت کرونا، اصولا دیگه جویای کار نبودند. برای همین چون از بازار کار خارج شدند، نرخ بیکاری هم در زمستان 99 در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده، که البته اگر فقط بخوایم به نرخ بیکاری توجه بکنیم شاید خبر خوشایندی برای دولتی ها باشه، اما اگر به کلیت فضای کار نگاه بکنیم و بازار کار رو بسنجیم، اتفاق مناسبی نیفتاده، به این معنی که تعداد زیادی از بازار کار اصولا خارج شدن. خط فقر هم چون تعاریف مختلفی از خط فقر هست، خط فقر نسبی، مطلق، خط فقر قابلیتی و اینها، خیلی شاید بیان یک عدد برای تمام این تعاریف کفایت نکنه، اما اون چیزی که تحت عنوان خط فقر نسبی عنوان میشه و سالهاست که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اون رو اعلام نکرده، اگر ما مبنا رو همون آخرین نرخ فقر اعلام شده سال 96 که آقای راغفر به طور معمول در حوزه فقر خیلی تحقیق و پژوهش کرده، خانواده 4 نفره شهری در سال 96 خط فقر نسبیش 6 میلیون تومان بوده. اگر همون رو با تورم ما به روز بکنیم، سال گذشته خط فقر این خانوار شهری به 9 میلیون و 900 هزار تومان رسید. یعنی سال 99 که صحبت بر سر خط فقر 9 میلیون و 900 هزار تومانی میشد، گفته میشد که 50% خانوارهای ایرانی زیر خط همین خط فقر هستن، اهم از خانوارهای کارگری و غیر کارگری، که خب میشه حد زد که خانوارهای کارگری درصد و سهم بیشتری از 50% رو زیر این خط فقر سپری میکنن. البته فراموش نکنیم که مثلا همین خط فقر در شهری مثل تهران حتما بالای 11 میلیون تومان هست. یعنی اون یک میانگین کشوری راجع به خانوارهای شهری بود که بهش اشاره.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک رو میشنیدید. روزنامه همشهری از حقوق پایمال شده زنان کارگر در هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره‌ای گزارش داده. به گزارش همشهری، کارگران عمدتاً زن این فروشگاه ها نه مکانی برای استراحت یا غذاخوری دارند و نه از بیمه و مزایا برخوردارند و کارگران باید پاسخگوی فروش نرفتن اجناس هم باشند. حقوق کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده وزارت کار و ساعت‌ها سر پا ماندن از دیگر مسائلی است که کارگران این فروشگاه‌ها با آن درگیرند. در بخش دیگری از این گزارش آمده، در حالی که برای انجام کارهای بدنی طاقت فرسا نگاه جنسیتی وجود ندارد، اما در برخی از این فروشگاه‌ها از آنها خواسته می‌شود برای دیر رفتن به خانه رضایت کتبی از پدر یا همسر بیاورند. با توجه به اینکه کارگران در ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر بشنویم در رابطه با وضعیت زنان شاغل در ایران از نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو.
زنان علاوه بر اینکه دارن از ستم طبقاتی به دلیل کارگر بودن رنج می‌برن، همزمان دچار ستم جنسیتی هم هستن. به همین دلیل که هم زنان در عرصه دسترسی به بازار کار و اشتغال سهم کمتری دارن، هم در محیط کار دچار تبعیض هستند، هم دستمزد کمتر میگیرن، هم در داخل ساعت کاری ممکنه با آزار مواجه بشن، هم پس از پایان ساعت کاری دچار مشکلاتی هستند. وقتی که پای تعدیل و اخراج به میون میاد، زنان اولین نیروهایی هستند که کنار گذاشته میشن، به این دلیل که به هر حال مشاغل اونها اغلب کم اهمیت دونسته میشه، یا اینکه اساسا در مشاغل کم اهمیت تر و کارهای خدماتی که عموما آسیب بیشتری میبینن توی بحران ها به کار گرفته میشن، و همچنین به دلیل جنسیتشون، مثلا اینکه ازدواج میکنن یا باردار میشن، همینها هم دلیلی میشه برای اینکه زنان در بازار کار مورد تبعیض بیشتری قرار بگیرن. طبعا شکاف دستمزد بین زنان و مردان در ایران به مراتب بیشتر و بزرگتر از جامعه جهانی هست. در جهان همچنان این شکاف وجود داره، ولی در ایران گفته میشه که زنان 1/3 حقوق مصوب وزارت کار حقوق میگیرن، که خب این یک شکاف بزرگه. دلیلش هم اینه که علی‌رغم اینکه زنان در یک شغل مشابه با مردان حقوق کمتری میگیرن، در بازار کار ایران دسترسیشون به مشاغل بالاتر اساساً کمتره. مشاغل پستر رو به زنان میدن، مشاغل خدماتی رو بیشتر به زنان میدن، برای اینکه فرصت چانه زنی در اینجور مشاغل کمتره، تخصص کمتری لازم داره، در نتیجه کارفرما به راحتی میتونه حقوق و مزایای کمتری رو به زنان اختصاص بده، و همونطوری که گفتم در هر شرایطی به راحتی میتونه زنان رو اخراج بکنه. نکته قابل تأمل در این گزارش همشهری اینه که نشون میده، در واقع این حرفایی که الان زده شد رو تأیید میکنه، نشون میده که مثلا بازار کار سنگین و پرفشاری مثل کار در سوپرمارکت های زنجیره‌ای و بزرگ بیشتر در انحصار زنانه، اما نه از بعد مثبت، از این لحاظ که مردان اساسا چنین بازار کاری رو انتخاب نمی کنن، چون اون رو به صرفه نمی بینن از نظر اقتصادی برای خودشون. امکان اینکه زنها در چنین فضای کاری بتونن چانه زنی بکنن به دلیل نیاز اقتصادیشون بسیار کمه. خب اینا همش نکات تکان دهنده ای که تو این گزارش وجود داشت.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد رو میشنیدید. در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا، حسن روحانی بدون اینکه به زمان دقیق تولید واکسن داخلی اشاره ای کند، بر واردات واکسن کرونا از خارج تاکید کرد. روحانی گفت برگزاری مراسم شب‌های قدر در مناطق قرمز و نارنجی در فضای باز مجاز است.
واکسن‌های مختلف از کشورهای مختلف سفارش داده شده، این واکسن‌ها در حال ورود هست و شما شاهدید خبرش اعلام میشه، محموله های واکسنی که وارد میشه از کشورهای مختلف داره وارد میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
حسن روحانی در حالی از واردات واکسن از کشورهای مختلف خبر میدهد که مدیر امور داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت میگوید تاکنون 2 سفارش خرید به روسیه داده شده، اما روسها به تعهداتشان برای تامین واکسن عمل نکردند و معلوم نیست این واکسن ها تا پاییز هم به دست ایران برسد. ایدر محمدی اضافه کرده واردات واکسن بهارات بیوتک هند هم عملاً امکان پذیر نیست. سازمان غذا و دارو میگوید تا امروز 2.2 میلیون دوز واکسن وارد کرده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد 6 استان تهران، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و قزوین هنوز به اوج موج 4 کرونا نرسیده و استانهای جنوبی با خطر کرونا جهش یافته در آفریقای جنوبی مواجه هستند. معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران هم میگوید موج 4 کرونا در ایران حداقل تا 1 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. 15 ماه از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران گذشته و روحانی همچنان حرفهای قبلی را در مورد واردات واکسن و کنترل کرونا تکرار می‌کند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در مورد رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با همه‌گیری ویروس کرونا پرسیدیم.
بله، ببینید یک ویدیویی از آقای احمدی نژاد پخش شده، توش داره میگه که غربی ها کرونا رو ساختن، همون طوری توته خیلی معروف غربی ها کرونا رو ساختن که باهاش واکسن بفروشن پول در بیارن. ببینید آمریکا بیش از 5,000 میلیارد دلار تا الان هزینه کرده، گفته میشه 16,000 میلیارد دلار آمریکا هزینه میکنه و اقتصادش آسیب میبینه. آلمان تا الان 1,300 میلیارد دلار فقط هزینه کرده. کل سود شرکت فایزر بایونتک در بهترین حالت 20 میلیارد دلار نخواهد بود در مثال. به این موقعی که شما یک نمونه رو میکشید از این خبر به عنوان یک مشت از خبر بیرون، میبینید که دقیقاً داره همون توریای توتعی رو تکرار میکنه که 15 ماه پیش در واقع یه عده میگفتن، انگار دور خودمون داریم میچرخیم. فقط احمدی نژاد نیست، تمام بخشای کشوره، اصلا کلا همه بخشای کشور از ابتدا اشتباه وارد کرونا شدن. یعنی نهاد رهبری آقای از اون اول با تئوری توته وارد شد، گفته میدونم کرونا رو بر اساس نژاد ایرانی ساختن. طبیعتا همون نهاد رهبری آقای خامنه‌ای بعد در اواخرش به جای رسید گفت واکسن فایزر ممنوعه. نهاد نظامی ایران از اون ابتدا با پوز تبلیغاتی وارد شد، سعی کرد از این ماجرا یه از این آب گلالی ماهی بگیره. طبیعتا همون نهاد الان رفته دنبال اینکه از کرونا پول در بیاره. نهاد روحانیت از اون اول یادتون هست مقابل تعطیلی‌ها ایستاد، شروع کرد به شایعه پخش کردن، نمیدونم حرم از نقره ساخته شده، حرمای نقره ویروس کرونا توش کار نمی‌کنه. حالا همون نهاد رفته سراغ یه چیزی به نام طب اسلامی، شربت آلرگارد داره پخش می‌کنه که توش اوپیوم داره، همه مردم دارن میگیرن. تمام بخش‌های کشور از نهاد رهبری و نظامی بگیرید تا دولت از ابتدای کرونا اشتباه وارد این ماجرا شدند، همشون گیج می‌زدن، همشون پر از تناقض بودن و طبیعتاً خب حالا الان بعد از 14-15 ماه موقعی که دنیا داره یک شکلی میرسه، یه راههایی داره پیدا میکنه، اینا همچنان در نقطه ایستادن که انگار جهان دست 15 ماه پیش تو اونجا قرار داشت. تحریم‌ها تأثیری نمی‌تونیم بگیم هیچ تأثیری نداشته، به هر حال تأثیراتی داشته در لوجستیک پزشکی ایران. منتها موقعی که شما به صحنه کلی نگاه میکنید، حداقل در ماجرای مبارزه با کرونا تاثیر تحریم‌ها اونقدر نمیتونسته باشه که ما راجبش حرف میزنیم. همین بودجه‌ای که الان امسال مجلس ناگهان اضافه کرده برای تبلیغات در واقع ارتش سایبری ایران در فضای مجازی، همون بودجه رو اگه میذاشتن توی کرونا، کلی فضای کرونا ایران بهتر میشد. در حوزه واردات دارو که دیگه الان تردیدی وجود نداره که تحریم‌ها هیچ نقشی نداشته. در سایر حوزه‌ها، مثلا در حوزه تصمیمات دولت برای تعطیل نکردن شهرها، اینکه متروها اینطوریه، اتوبوس‌ها اینطوره، واقعا تحریم‌ها نقشی نداشتن. برای همین تحریم‌ها ظاهرا الان شدن یک بهانه، یک سپر که فقط دولت پشتش خودش رو پنهان بکنه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان رو می‌شنیدید. همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات با وجود چالش‌های عمده خبر داد. آمریکا اصرار دارد تنها تحریم‌های مغایر با برجام را لغو خواهد کرد، اصراری که به مزاق طرف ایرانی خوش نمی‌آید. همزمان خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی خود می‌گوید تمام تلاش‌ها در این دور از مذاکرات بر احیای دستکم بخشی از برجام تا اواخر اردیبهشت متمرکز است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید وضعیت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین نامشخص است. سالیوان گفته همه طرف‌ها در مذاکرات جدی هستند، اما هنوز هیچ اطمینانی برای رسیدن به توافق وجود ندارد. همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران روند گفتگوها را با وجود اختلاف نظر موجود راضی کننده توصیف کرده. محمود واعظی گفته اگر اوضاع به همین شکل پیش برود شاهد پیشرفت‌هایی در مذاکرات خواهیم بود. توضیحات بیشتر در رابطه با ادامه روند مذاکرات را از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین و محل برگزاری نشست ایران و طرف‌های برجام بشنویم.
مذاکرات امروز به نظر میرسه که روز آخرش باشه از این دور، از این گفتگوها در وین تا آخر شب، تا ساعات بسیار پایانی شب ادامه داشت اینجا در وین در محل هتل استقرار در واقع تیم آمریکایی. هیئت‌های اروپایی گفتگوهایی را انجام میدادن. از صبح امروز هم گفتگوهای فشرده‌ای بین هیئت ایرانی، روسی، چینی و همینطور هیئت‌های آمریکایی و اروپایی برگزار شده و دارن آماده میشن طرفین برای اینکه کمیسیون مشترک برجام رو برای بررسی نتایج این دور از گفتگوها برگزار بکنن. نمایندگان روسیه و چین و همینطور فرانسه رو من دیدم که وارد محل مذاکرات شدن، همینطور انریکه موراب مذاکره کننده ارشد اروپایی که معاون جوزف بورل هست. قبل از اون همگی با هم پیاده روی رو انجام میدادن در نزدیکی اینجا. هیچ کدوم حاضر نیستند از جزئیات در مورد روند گفتگوها صحبت بکنم. از هر کدوم که سوال کردم فقط به این اکتفا کردن که گفتگوها خوب پیش میره و جزئیات بیشتری در موردش ندادن. حتی راب مالی نماینده وزارت خارجه آمریکا، نماینده آمریکا در امور ایران هم برای اولین بار ما رو تونستیم ببینیم که پیاده به سمت هتلش که دقیقاً 200 متر با اینجا فاصله داره حرکت میکرد بعد از گفتگو دیدارهایی که داشت با تیم مذاکره کننده. ولی چیزی که میشنویم اینه که همچنان چالشای وجود داره. در سه کارگروه کارها رو پیش بردن. بحث مربوط به اینکه چه تحریم‌هایی قرار هست لغو بشه، به چه شکلی و در مقابلش ایران چه تعهداتی رو قرار انجام بده، همچنان از موضوعات چالش‌های گفتگوهاست. باید صبر بکنیم تا کمیسیون برجام احتمالاً تا ساعتی دیگه برگزار بشه و ببینیم آیا توضیحی در مورد نتایج این دور از گفتگوها حاضرن به خبرنگاران بدن یا نه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین و محل برگزاری نشست ایران و طرف‌های برجام رو می‌شنیدید. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران میگوید در 15 سال گذشته دست کم 5 انفجار بزرگ در تاسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده و این سوای بر حوادث کوچک متعددی است که در این تاسیسات به وقوع پیوسته است.
استفاده از مواد منفجره برای بار اول نیست. در طول حالا من میگم 15 سال گذشته دشمن مدام سعی کرده که این کار رو انجام بده و با مواد خیلی کوچک که جاسازی کرده بود در گیج‌های خلا یا سنسورهایی که میاد میزان به اصطلاح فشار هوا رو، فشار کم هوا رو در ماشین‌های سنتریفیوژ اندازه‌گیری می‌کنه و انفجار اون ماده که اندازه عدس بود توی ماشین‌های سنتریفیوژ، اینو سال 90 انجام داد. ولی خب این دفعه طراحیشون این بود که قسمت انتهای توزیع برق ما رو هدف قرار دادن و همزمان اون کابلی که از باتری خانه می اومد و جوری مواد منفجر رو کار گذاشتن که اونجا آسیب ببینه. اینجا طراحیشون من میگم خیلی خوب بوده، یعنی با داده هایی که برداشت کردن، اون چیزی که رویت جاسوس هاست، رویت بازرسانه، اینا رو من فرق میذارم جاسوس و بازرس و با هم دیگه، لزوما هر بازرسی جاسوس نیست. اینجوری تصور کنیم که آژانس هم بعدش نیاد چون میگه ما با خرابکارا ارتباط نداریم. خب بله ظاهرا ندارند، ولی جمع‌آوری داده‌شون کمک می‌کنه.
فریدون عباسی میگوید در 15 سال گذشته بارها عملیات بزرگ و کوچک در نطنز اتفاق افتاده که کار دشمن بوده و اتفاقا روزهای خاص مثل روز قدس را برای قدرت نمایی انتخاب میکند و مواد منفجره را هم در سنسورها جاسازی میکنند. از رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به همه این اطلاعات چرا نیروهای امنیتی ایران توان جلوگیری از این اتفاقات را ندارند.
عملا آقای عباسی میگه که کسانی که این خرابکاری ها را انجام میدند دست کم تا به حال همیشه یک گام جلوتر بودند، یعنی اونها انجام میدادند، بعد اینها تلاش میکنند که ببینند که این به چه شیوهی اتفاق افتاده. اشاره میکنه به یک مورد در سال 90 و میگه که اون ماده ای که باعث انفجار در ماشین های سانتریفیوژ شده به اندازه یک عدس بوده. همین اتفاق رو میگه که در شب نیمه شعبان اتفاق افتاده، در واقع نیمه شب اتفاق افتاده و میگه که پیام های اینها هم این است که این روزهای ایدئولوژیک رو از جمله همونطور که شما اشاره کردید روز قدس رو برای این عملیات در نظر میگیرند برای اینکه پیغام بدن، یعنی به طور مشخص و به دلیل ویژه این روزها رو انتخاب میکنن. سال 89 حیدر مصلحی در مقام وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد همین موضوع رو مطرح کرد، بازرسان آژانس رو متهم کرد به جاسوسی. حسین شریعت مداری در سرمقاله های کیهان به همین ترتیب این ادعا رو مطرح کرده و به همین واسطه من فکر نمی‌کنم که حالا این نکته‌ای که آقای عباسی اینجا داره مطرح میکنه خیلی مسئله جدیدی باشه و البته داره تلاش میکنه که این مسئله رو به این نکته رو در واقع به طعنه مطرح بکنه، اما شخصا خیلی فکر نمی‌کنم که این اظهار نظر تأثیر ویژه‌ای روی روند مذاکراتی که در حال انجام در وین بگذاره. در مجموع به هر حال اینها بر روی برنامه هسته‌ای ایران هم تاثیرگذاره حتما و عملا اینطور که آقای عباسی میگه فکر شده داره اتفاق میفته، ولی این بچی که داره و تأثیری که میگذاره روی فعالیت‌های اطلاعاتی در مورد شهروندان ایرانی برای من بیشتر مورد توجه.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدیم. ایالات متحده رسماً خروج 2500 نفر از نیروهایش از افغانستان را از امروز آغاز می‌کند تا به طولانی‌ترین جنگ تاریخ خود پایان دهد. بر اساس جدول زمانبندی پنتاگون، آخرین گروه از نظامیان آمریکا به صورت نمادین روز 11 سپتامبر خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. همزمان نیروهای ناتو هم از روز پنجشنبه خروج از افغانستان را آغاز کردند تا پس از 20 سال رسماً به حضور در این کشور پایان دهند. آلمان تنها کشور عضو ناتو است که اعلام آمادگی کرده نیروهای خود را برای مدت بیشتری در افغانستان نگه دارد. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در مرکز ولایت لوگر، دست کم 24 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. مقام‌های محلی لوگر می‌گویند بیشتر قربانیان این انفجار غیر نظامیان هستند که به دلیل ریزش سقف خانه‌ها کشته و زخمی شدند. پلیس هم اعلام کرده انفجار این کامیون نزدیک به یک مهمانخانه صورت گرفته که دانش آموزان از شهرهای دیگر برای آزمون کنکور به مرکز این ولایت آمده بودند. دولت افغانستان اعلام کرده طالبان با انجام این حمله دست به جنایت ضد بشری زده است. با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، از طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان پرسیدیم آیا روند خروج با همان زمانبندی و روالی که انتظار می‌رفت و در همسویی با دولت افغانستان صورت گرفته است؟
من متاسفانه خیلی خوشبین نیستم، چون که آمریکا بدون قید و شرط خارج می‌شود از افغانستان. مذاکرات صلح باید با اولتیماتوم‌های همراه می‌بودند که ضرب العجل‌های می‌داشتند که باید طرفین هم برایشون چیزهایی می بود که به دست می آوردن و هم چیزهایی می بود که از دست می دادن در صورت تعلل یا عجله. اما الان در حقیقت طالبان میز مذاکره را ترک کردند و برگشتند به میدان جنگ. متاسفانه شما دیدین که دیشب حمله کردند و جوانان زندگیشان را از دست دادند. چند روز قبل در کنر هم راکت انداختند در یک مجلسی که اونجا جوانان بودند. پس سوال خیلی پیدا می شود که آیا اینها طالبان در پی صلح در افغانستان هستند یا اینکه در پی تسخیر افغانستان هستند. ما تجربه طالبان را 26 سال قبل داشتیم در افغانستان. آنها 5 ساله که حکم فرمایی کردند در افغانستان پیش از 11 سپتامبر 2001 زنها را به خانه زندانی کرده بودند. در حقیقت خانمها، زنها اجازه نداشتند که کار کنند و درس هم تعلیم هم برایشان محدود بود. پس حتی مکاتب سری بود در بین خانه های مردم برای دخترانشان. و طالبها در حقیقت از آن دیدگاه بدوی که داشتند تکامل نکردند، از چیزهایی که از حرفاشون شنیده می شود و اگر بعضی وقت حرفای مثبتی در این باره می زنند قابل اعتبار نیست. دولت افغانستان ابتکار در این باره نداشت. در حقیقت ابرقدرت که آمریکا باشد، بدون اجازه کسی داخل افغانستان شد و بدون اجازه کسی خارج می شود از افغانستان. گرچه گفتند که با توافق با دولت اشرف غنی، ولی دولت اشرف غنی هم در این راستا شرایط خود را نداشت.
توضیحات طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان از ژنو رو می شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.